مسئولیت رو سازمان هواشناسی
نه بالاخره سازمان هواشناسی یه اطلاعاتی به شما میده و شما باید پیش بینی یه اتفاقاتی رو بکنید دیگه، یه تمهیداتی رو در نظر بگیرید.
ما در راستای انجام وظایف خودمون معمولا آمادگی نیروهای امدادی رو درست در دستور کار داریم، تجهیزات و امکانات و انبارهای امدادی که باید در این مواقع وقوع حوادث احتمالی مورد استفاده قرار بگیرن که این اقدامات رو انجام دادیم و در سطح کشور در 1588 منطقه که متأثر از سیلاب‌های ناشی از این پدیده مونسون بود، تیم‌های امدادی ما با ارزموش و امکانات تجهیزاتی که در اختیارشون بود هم به صورت زمینی و هم به صورت هوایی از ابتدای مرداد ما تا همین امروز خدمت مردم عزیز بودند و هستند. در 24 استان در سطح 49 شهرستان بیش از 600 روستا تیم های ما با شکل از 6000 نفر در حال حاضر مشغول ارائه خدمات هستند. اون چه که متعلق هست خب هم توجه به هشدارها باید صورت بگیره هم توسط مردم عزیز
بله.
و هم حالا دستگاه هایی که بالاخره حوزه های زیرساختی متولیش هستند مثل بحث لایروبی روزها و موازی از این دست که باید قبل از این پیشبینی ها صورت میگیره و قبل از این حوادث. ولی خب اون که در راستای وظایف ما بود هم در حال حاضر در 24 استان در 7 استان همکاران ما همچنان مشغولن، از جمله استان جناب آقای دکتر خداوحشی در لرستان شهر علی بوتز و روستاهای اطرافش که حالا دست از عزیزانی که متأثر از این سیلاب ها بودن در حال دریافت خدمات هستن. در جمع در کل کشور تا امروز 49900 نفر بیش از 49900 نفر از هموطنانمون بهشون امداد رسانی شده است و
درسته.
بیش از 8000 نفر هم اسکان اضطراری داده شدن با انشاءالله که دست امروز و فردا بر اساس پیشبینی هایی که سازمان هواشناسی داشتیم شدت به بارش ها فروکش بکند و نهایتا آسیب های ناشی از این حوادث اخیر کمتر بشه.
آی دکتر ولیپور، خب حالا تو صحبت‌هایی که برخی از مدیران سازمان هواشناسی مطرح می‌کردن می‌گفتن که ما به دلیل بحران بودجه و برخی از مشکلات که حالا مشکلات خارجی هم هست ما کمبود تجهیزات داریم و یه سری نواقص در این زمینه داریم که باعث همین مشکلات هم شده، یعنی نتونیم به درستی پیش بینی کنیم و از این جور اتفاقات. من می‌خوام ببینم شما هم توی بحث امداد رسانی چنین مشکلاتی رو داشتین؟ یعنی به دلیل نبود یا کمبود تجهیزات با مشکل روبرو باشین؟
ببینید سازمان هواشناسی که فرمایشاتشون درسته، همه دستگاه ها تقریبا متأثر از این شرایط بحث اقتصادی کل کشور هستن، جمعیت لالحمر هم متأثر هست، ولی با همه امکانات و ظرفیت های موجود ما خدمات رو داریم ارائه میکنیم در شرایطی که نیاز به کمک رسانی بیشتر باشه. بقیه دستگاه های اجرایی و سیستم نظامی نیروهای مسلح سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار ما هستن، نمیذاریم برای مردم مشکلی خدای نکرده پیش بیاد. اما خب ما هم متأثر هستیم بله، ناوگان زمینی هوایی و تجهیزات تخصصی ما نیاز به نوسازی دارد
بله،
باید تقویت بشه چون حوادث اینچنینی ما از سالهای گذشته که آغاز شده و در آینده بیشتر باش رو به رو هستیم به خاطر تغییرات اقلیمی که در کل دنیا اتفاق افتاده و کشور ما هم متأسفانه متأثر هست. جد در کشور حادثه خیز دنیا در کشور حادثه خیز اول دنیا و این هم از بکنم
بله،
پدیده مونسون هرچند که انتظار هست که به صورت نقطه‌ای هم پیش بینی بشه ولی هیچ جای دنیا امکان پیش بینی نقطه‌ای سیلاب و حوادث ناشی از این پدیده وجود نداره ولو با بهترین امکانات.
خب ولی به هر حال وقتی امکانات گستره تر باشه امداد رسانی راحت تره و خیلی بهتر صورت میگیره.
بله، ولی میخوام بگم در نقطه‌ای قابل پیش بینی نبود و نیست به خاطر اینکه ظرف مدت 20 دقیقه یک سطح مساحت بین 3 تا 6 کیلومتر رو در بر میگیره و به یکباره بارشی که ظرف مدت شاید یک سال در طول سال باید در اون منطقه واقع بشه در همون 20 دقیقه اتفاق افتاده و این سیلاب ها
درست
ناشی از اون اتفاق ها
درست.
در حال ما در خدمت هستیم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر خدابخشی. اگر که سوالی دارید شما هم خیلی کوتاه اگر باشه
من تشکر میکنم از آقای دکتر ولیپور، ولی جاهایی که ضرورت داره پایگاه امداد نجات ایجاد بشه برای امداد رسانی تو منطقه صعب العبور حتما لازمه که دوستان همکاری بکنن. از جمله توی همین جایی که در واقع سل داشتیم دو سه روز اخیر در شهرستان علی گودرز، اونجا لازمه که یک پایگاه امدادی ایجاد بشه که دوستان بهتر بتونه خدمات رسانی کنه.
حتما
سپاسگزارم.
ما در خدمت هستیم. هر پایگاه ما اتزاد حدود 12.5 میلیارد اعتبار نیاز داره تا راه اندازی بشه غیر از بودجه جاری خدمات سالانش
و این بخش
انشالله با
مرود مجلس
حالا ما کمک میکنیم، شما را بندازید ما هم کمک میکنیم
انشالله. خدا قوت میگیم به همه نیروهای انشالله نجات هلال احمر
بکنیم. بله راه اندازی و پایگاه
آقای خداوخشی، بحثی که الان توی صحبت به هر حال این مدیر عزیز و آقای دکتر ولیپور مطرح بود و سازمان هواشناسی هم که مطرح کرده، همین بحث اعتبارات هست. بکنم مجلس نقش مهمی داره در تخصیص اعتبارات برای به هر حال نوسازی تجهیزات حالا تو سازمان‌های مختلف برای مقابله با و پیشگیری از چنین حوادثی.
بله ممنونم.
ما امسال اتفاقا در قانون بودجه با توجه به پیگیری‌هایی که داشتیم مشترکاً ما در مجلس هم خود آقای دکتر کلیوند که ما از زحماتشون تشکر می‌کنیم، هم دبیر کل آقای دکتر سلیمانی، اعتبارات خوبی برای سازمان هلال احمر منظور شده از تبصره 14 از محلهای دیگه. کمک روی کرده ما تو مجلس چند سالی که حضور داشتیم همیشه تقویت هلال احمر.
سپاسگزارم از شما. خداحافظی میکنیم با آقای دکتر ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر. مجلس شورای اسلامی نهادی است برای ارائه طرح‌ها و تصویب قوانین، قوانینی که برای رفاه حال مردم و کیفیت بهتر زندگی تصویب می‌شوند. فراکسیون توسعه متوازن مجلس هم در راستای برقراری عدالت می‌کوشد و ما هم در شبکه فرهنگ همگام و همراه با این فراکسیون برای آبادی ایران عزیزمان تلاش می‌کنیم.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایران آباد،
ایرانی مقتدر تدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.
زمین من ای وطن من، باش یاده ی دل راست و روشن. ای زمین من ای گوهر جان، با تو در جان من شور زمان. نام باش و روح جاله ی دل ها، نام تو گل شود بر لبه ها. قایت لطف افغانه ی
شما شنونده برنامه در مسیر توسعه هستید از رادیو فرهنگ. امروز هم در این برنامه درباره دو موضوع با شما گفتگو کردیم. موضوع ابتدایی درباره بارش باران و جاری شدن سیل در بسیاری از استانهای کشور بود که با میهمانان محترم برنامه گفتگو کردیم، اما موضوعی که در این لحظه به اون خواهیم پرداخت موضوع مهمه کسب و کار و نقش اون در توسعه متوازن هست. مسئله کسب و کارها که در این سالها با بارها و بارها از سوی مقامات و مسئولان کشور مورد توجه و تاکید قرار گرفته. ارتباط مستقیمی با تحقق توسعه در بسیاری از حوزه‌های دیگه داره. موضوعی که نقش اون رو در افزایش کیفیت زندگی شهروندان و نگاه اونها به اقتصاد نمیشه نادیده گرفت. و در این سالها شاهد این بودیم که هرچقدر کسب و کارهای خصوصی در کشور رشد داشته باشه، باعث شده تا طبقه متوسط قوی تر بشه و این امر خود به خود در حوزه اجتماعی و فرهنگی علاوه بر خود اقتصاد موجب توسعه هم میشه. و به طور کلی رونق کسب و کار یکی از شاخصهای مهم در سنجش توسعه است. اما میهمان محترم ما جناب آقای دکتر حجت الله هاشم‌بگی، رئیس کمیته برنامه و بودجه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در استودیوی ما حضور دارند. آقای دکتر بسیار خوش آمدید. آقای فروخی بفهمید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر هاشم‌بگی. فکر کنم آقای دکتر هاشم‌بگی توی بحث قبلی سیل یه سری نکات دارن میخوان الان بگن یا انتهای برنامه، نمیدونم هر طوری که خودشون حالا راحت میدونن الان فکر کنم بگین بهتره، چون با توجه به پیوست به بحث قبلی.
بفرمایید، ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بله. همه شنوندگان عزیز و بینندگانی که به صورت تصویری هم میبینن و ایام ماه محرم رو تسکن میگم، همینطور به خانواده های قربانیان سیل های اخیر و همچنین در گذشت دانشمند فرزانه و یکی از افتخارات علمی کشور و استان ایلام که در واقع همه ما داغداریشون هستیم، مرحوم دکتر عادل آذر رو تسکن میگم. عرض کنم که در مورد بحث سیل دوستانی که صحبت کردن بیشتر صحبتاشون برمیگشت به این موضوع که خب حالا سیلی اومده، حالا باید چی کار کنیم، خسارت ها رو بدیم، امداد رسانی بکنیم و اینا. منتهی موضوعی که همیشه مقفول واقع میشه اینه که پیشگیری این بحث ها هست و من متاسفم که هر کدوم از ماها که در کشور مسئولیتی داریم، اولا یک نظام یک پارچه تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت تو حوزه های مختلف نداریم. حالا تو حوزه اقتصاد بیش از همه اینها ما این نظام یک پارچه مدیریت اقتصادی رو نداریم، تصمیمات جزیره‌ای گرفته میشه. تو حوزه های دیگه هم همچنین ببینید، ما خیلی سیل در تمام دنیا میاد، توی کشور ما هم به هم میاد، ولی خب اکثر کشورهای دنیا تونستن خسارات رو تا حد کمی بیارن پایین. کشور ما هم نمیتونیم هم کاری کنیم که عواقب زیانبار سیل کلن از بین بره، ولی میتوانستیم و میتوانیم کارهایی رو انجام بدیم که در واقع این همه پیامدهای زیانبار نداشته باشه.
ببینید کمترین خسارت رو ببینید.
ببینید ما خیلی راحت صحبت میکنیم و در واقع میگیم که مثلا در اثر سیل 60 نفر 70 نفر مثلا از بین رفتن. و اینا عدد نیست. یک نفر که از بین میره ده ها خانواده، چه بسا یک شهر، یک شهرستان، یک طایفه، نمیدونم یک استان درگیر مرگ یک نفر میشن و در واقع اگه تا آخر عمر اون خانواده دیگه سیل نیاد، این عواقب سیل تا زمانی که اونا زنده هستن همراهشون هست. بنابراین ما چه خوبه که کشور ما به خودمون بیاییم، ببینیم ماها نبایستی با هم تعارف داشته باشیم، داریم بد مدیریت میکنیم، داریم بد تصمیم میگیریم و یه سری کارهایی را که به سادگی میتونستیم از قبل انجام بدیم رو انجام ندادیم. من از حوزه دو سه تا نکته از حوزه سیاست‌های کلی نظام میگم که در واقع مقام معظم رهبری ابلاغ کرد.
بله،
یکی سیاست‌های کلی حوزه آب که در سال 79 ابلاغ شده و من حالا چند نکتهشو خدمت شما و شنوندگان عزیز میخونم و ببینیم دولت‌ها و مجالس، من کاری به دولت خاصی ندارم. ببینید این که دولت‌ها بیان این دولت اون یکی مقصر کنه، این نمیدونم بگه کار فلانی بود، نه، همه این دولت‌های ما نشون دادن که در واقع در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی مشکل دارن.
بله.
و همه دولت‌های قبل و مجالس قبل در هر خسارتی که برای کشور پیش بیاد همه اونها شریک جرمن و همشون باید پاسخگو باشن که چرا در زمانی که نماینده مجلس بودن، چرا در زمانی که وزیر بودن، چرا در زمانی که رئیس جمهور بودن یه سری کارها رو که می توانستن انجام بدن انجام ندادن.
بله.
شما یک نمونه شون ببینید، ساختمانی مثل متروپول سیل هم ده ها و صد ها متروپوله که میتونست.
بله.
شما در امامزاده داوود در بغل گوش تهران سیل اومده، کلی آدم از بین رفتن.
اصلا میگم مسیر تغییر
کرده. بعد تهران داره. حالا یکی میگه مثلا روستایی شهرستانی در علی گودرست مثلا فضل‌الله خداوحشی نماینده هستن، میگه امکاناتش کمه.
بله.
تهران چی؟ تمام مسئولین کشور تو تهران هست.
بله.
تمام امکانات توی تهرانه. بله. بعد ما تجربهش هم داریم. ما سال 66 سیل تجریش رو داشتیم که با اون اشتباهات مهلکی که انجام شد حدود 300 نفر خیلی راحت از بین ما رفت با سیلی که وجود اومد. بعد سیل امامزاده داوود میاد کلی آدم رو از بین میبره. بعد کل آدمایی که اینجا هستن باز حتی بعد از بحران هم نمیتونن مدیریت کنن. خب اگر خدایی نکرده یکی از این گسلهای زلزله که توی تهران از فعال بشه، من دارم به این فکر میکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. بلد. ببینید سال در سوم بهمن ماه 1379 سیاست‌های کلی منابع آب ابلاغ شده.
بله.
من یه بندشو میخونم خدمت دوستان. همه بندهاش مهم رفع سیل و همه این بحثای اخیر داره، ولی یه بندش که دیگه تأثیر بیشتری داره. ببینید بند چهارش گفته تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخانداری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری. یعنی ببینید 20 سال قبل رهبر مملکت سیاست کلی نظام از ما خواسته که برویم پیشگیری، یعنی 20 سال ما فرصت داشتیم.
بله. بله درست.
خب چه کسی باید این کارو میکرد؟ مجالس و دولت ها. مجالس با قانونگذاری و مقرراتی و طرح ها و لوایحی که حالا از دولت ممکنه، دولت ها همچنین با پیش بیان. خب الان دولت ها و مجالس ما بایستی بیان پاسخ بدن چرا این سیاست های کلی رو اجرا نکردن.
نکرد.
مجلس فعلی باید بگوید آقا این سیل اومد کلی خساره، از این به بعد برنامه شما چیه برای اجرای سیاست کلی نظام. بعد سال 94 توی سیاست‌های کلی محیط زیست باز این موضوع گفته شده که تعادل بخشی و حفظ کیفی آب‌های زیرزمینی، بحث تر اجرای عملیات آبخیزداری، آبخانداری و بحث‌های دیگه، همه اینا اومده، بحث‌هایی که
درست
مربوط به سیل اخیر میشه.
حالا در مجموع به نظر شما باید چیکار کنیم الان؟
خب من الان
خیلی خلاصه
ببینید کارهایی میشد انجام داد. ببینید همین بحث‌های آبخیزداری و آبخانداری که تاکید میشه، خب اگر در کشور ما به درستی انجام میگیره بخش زیادی از سیل رو در واقع جلوشو میگیره.
بله.
من یادم چند مثلا حدود 7 8 سال قبل یک سیلی در اطراف شهر ایلام که اومد.
بله.
خب خسارت خیلی زیادی زد به داخل خود شهر مرکز استان. اون تا سالهای بعد در اطراف شهر ایلام اومدن چیکار کردن؟ طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری رو اجرا کردن.
بله.
بعدها بارش های به مراتب شدیدتری اومد که شاید یک صدم اون خسارت قبلی رو نزد. ببین ما تقریبا چیزی که حالا حضور ذهن شاید یه ذره این ور نزدیک 135 میلیون هکتار حوزه های آبریز در کشور داریم که از این 135 میلیون هکتار حدود 35 میلیون هکتارش طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری اجرا شده. حالا بالای 90 میلیون هکتار مونده. خب این باعث میشه هم آبها جذب زمین بشن، هم از شدت این سیل‌ها جلوگیری بشه. این یه بحث، یه بحث برای
آقای دکتر. من می‌خوام خیلی حالا این بحث رو به هر حال بتونیم جمعش کنیم تو این موضوع که بتونیم بریم به موضوع بعدی برسیم. من می‌خوام ببینم به نظر شما، یعنی که ما الان هم طرح داریم هم برنامه، ولی تو مرحله اجرا ضعیف هستیم.
ببین نظام، ببینید واقعیتش هم ایده هست، هم ما در اجرا ضعیفیم. در بعد از طرفی متخصصان ما همش تبدیل شدن به وسایل آرایشی در واقع، یعنی متخصصا رو حتی تو جلسات هم دعوت میکنن آقا ما 10 تا متخصص، ولی کسی حرف متخصصین هم گوش نمیده. چون این دوستمون، یکی از دوستانمون گفتش که در واقع خیلی چیزا قابل پیش بینی نیست و اینها، در صورتی که من حتی مقالاتی میخوندم اخیرا دیدم که خیلی از این متخصصای ما بارها گفتن این در واقع پدیده‌ای هست که ممکن است اتفاق بیفتن، میتونن سرچ کنن ببینن اینا بارها گفته شده توی و اون چیزایی که میتونه پیشگیری کنه. یا ببینید خیلی مسائل هست که اگر بخوام جز به جز بس کنیم، یه نمونه دیگه من مثال بزنم. ببینید در اطراف همین شهر تهران و خیلی از شهرهای دیگه، این در واقع ساخت و سازایی که اتفاق افتاده، اومده نفوذ آب رو در زمین کمتر کرده. اینا چرا؟ چون توجه نکردیم، چون تدبیر درستی نداشتیم. چون باری به هر جهت میگیم مثلا آقا مردم مشکل مسکن دارن، برید فلان جا مسکن بسازید.
در مجموع شما میگین که باید تو بحث اجرا نظارت بیشتر و به درستی اجرا کنه.
و من به نظرم مجلس آقای دکتر خدابخشی به عنوان کسی که در واقع مردمش، بارها من دیدم که آسیب میبینن از این پدیده‌های طبیعی، بایستی الان در مجلس اینو بخواد که آقا ما سیاست‌های کلی نظام که در این حوزه‌های مختلف داریم، بایستی در مجلس طرح‌های خوبی برای این نوشته بشه اجرا، و دولت چیکار داره میکنه در راستای این بحثا. که خیلی از اینا رو میشه جلوگیری.
خیلی ممنونم، متشکرم.
در این برنامه جناب دکتر هاشم بیگی، ما میخواستیم که در خصوص موضوع کسب و کار با حضرت عالی صحبت بکنیم که فرصتش نشد، اما همینجا قول رو از شما میگیریم که در برنامه دیگر همراه ما باشی تا بتونیم مفصل درباره این موضوع با شما صحبت بکنیم.
انشالله ما در خدمتتون هستیم. ولی واقعیتش بحث سیل، من از آقای خداوشی هم تشکر میکنم برنامه رو به این سمت برد، همه ما رو ناراحت کرده، نگران کرده و قصه میخوریم. چون در کشور ما کشوری هستیم که هیچ مسئولان هیچ کشوری اندازه کشور ما فرصت ها رو از دست نمیدن. یعنی به راحتی 5 سال و 10 سال و 20 سال اصلا انگار برای ما زمانیست. بابا سال 79 شما اگه شروع میکردید، آقای خداوشی الان توی بودجه سالیانه اطلاعی که من دارم، شما برای بحث‌های آبخیزداری آبخانداری فکر کنم 1 میلیون و مثلا 500,000-700,000 اینطوری هر سال برای اینا گذاشتید. اولا بایستی همین مقدار اجرا بشه، دوما سال‌های بعد شما حداقل ببین 90 میلیون هکتار داریم که آبخیزداری آبخانداری نشده، شما باید سال‌های بعد حداقل اینو دو برابر کنی، یعنی یه بودجه بزنی برای 3 میلیون هکتار، یعنی سالی 3 میلیون هکتار و شدنیه اگه بودجه باشه، مدیریت باشه. این بخش زیادی از مشکلات در سال‌های بعد کاهش میده دیگه.
خیلی از جاهایی هم که حالا کارهایی شده خودشو نشون داد تو این سیل. مثلا یک فیلمی هست توی فضای مجازی خیلی دست به دست منتشر میشه، فیلمی هست که این سیل وارد اتوبان باکری میشه،
بله، نشون
میده که منزل ما هم وسط مهارش میکنه سیلو. پس نشون میده اگر ما قبلش پیش بینی کنیم و به درستی برنامه‌ریزی کنیم جواب میده و حالا ما نتیجهش رو میتونیم ببینیم.
ما نه مدیریت قبل از باران، بعد اسم یه ستادایی میذاریم مدیریت باران. باور کن اینها اصلا یه عده لازمه برن خود اینا رو مدیریت بکنن. چرا؟ ما آی خدا دیگه گذر، منم تشکر میکنم هر کسی که تو این مملکت زحمت میکشه، تشکر میکنم، ولی باید بپذیریم همه ما،
بله،
هر کدوم از ما ها که تو این مملکت یک صندلی در اختیار داریم و میتونیم از اون صندلی استفاده کنیم به نفع مردم و استفاده نمی کنیم، مقصریم و در برابر جان این آدم ها مسئولیم.
بله.
نباید بگیم کیو کیو کیو، منم توی مجمع تشخیص مقصرم، آقای خداوشی تو مجلس مقصر، دولت من. ولی آقا بیایم بابا تصمیم گیری هامون رو حداقل یک پارچه بکنیم. یعنی از قبل میشه خیلی چیزا رو، من نمیدونم مثلا سیل امامزاده داود آیا یه سیستم هشداری نبود این مردم رو از اونجا یه ذره جا
از دو روز قبلش بکنم، از روز قبلش پیامک دادن،
پیامک ببینید اصلا دیگه آقا خیلی
چیزی که برحال خیلی پیامک بود
بحثا رو ببینید. بله. الان یه سری سیستم های هشدار توی دنیا هست، به راحتی میذارن، هزینه چندانی هم نداره، با یکی دو سه تا سیم مست میشه و جای مختلف میذارن، این خود به خود مثلا توی یه سری کانال ها میذارن، آب از یه حدی که بالا میاد این سیستم هشدار میده، میتونه تا چندین کیلومتر اون هشدار به گوش مردم برسه. خب از این سیستم های هشدار دهنده توی نقاط مختلفی که پیش بینی میکنیم، خب
سازمان هواشناسی میگه ما در تامین این چیزا، هم سازمان هواشناسی هم سازمان دیگه،
پدر و مادر بایستی مثلا 20 روز بگردن دنبال بچه‌شون ببینن مثلا جنازه‌ش رو توی اقیانوس پیدا میکنن، توی دریا پیدا میکنن، توی رودخانه پیدا میکنن، در صورتی که ماها هی میشینیم و بحثای سیاسی خودمون داریم، دعواهای خودمون رو داریم و چیزهایی که میشه به راحتی باور کنیم اصلا سخت نیست.
خب تامین بودجه میخواد، سازمان میگن تامین بودجه میخواد، هم سیستم هشدار
بابا مگه نبوده بابا تو این مملکت به اندازه کافی پول حتی برای خیلی طرها هزینه شده،
ولی سازمان هواشناسی میگه مشکل داریم در تامین.
کی میگه پول نیست؟
سازمان هواشناسی گفته ما یه سری تجهیزات رو نداریم و مشکل آقا داریم.
آقا نداریم. آقا آقا سازمان هواشناسی، من نمیگم هواشناسی، آقا بدین چرا تو مملکت پول نیست؟ پول هست به اندازه کافی، فقط باید مدیریت منابع بشه، ما ببینیم اولویت برای ما چی هستش.
درست. خیلی ممنونم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب دکتر حجت الله هاشم بگی، رئیس کمیته برنامه و بودجه و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز در برنامه کنار ما حضور داشتید. اما این رو خدمت همه شنونده های عزیز برنامه در مسیر توسعه اعلام میکنیم که امروز قرار بود درباره موضوع کسب و کار صحبت بکنیم، اما به دلیل بحرانی بودن شرایط سیل این برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع. اما همینجا از شما قولش رو میگیریم که در هفته آتی انشالله کنار ما باشید.
انشالله.
آی دکتر.
انشالله.
و درباره موضوع کسب و کار با شما گفتگو بکنیم. اما آقای خدابخشی میخوام خواهش کنم خیلی کوتاه یه جمع‌بندی بکنین، دو دقیقه لطفا. تشکر میکنم.
بله خیلی متشکرم از دوستان، به نکات خیلی خوبی اشاره کردن، هم در رابطه سیاست کلی که به حوزه‌ای مرتبط با این بحران سیل مربوط بود اشاره شد، آقای دکتر حجت الله هاشم بگی، هم آقای دکتر ولی پور و آقای دکتر حسینی هم اقداماتی که دارن انجام میدن رو اونها صحبت کردن. خب سیاست‌های کلی ابلاغ میشه توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های مختلف، ما هم برای اینکه این سیاست‌ها جنبه اجرایی به خودش بگیره در مجلس میام اینا رو تبدیل میکنیم به قانون. این قانون رو باید دولت اجرا بکنه.
بله.
چه قانونی که منبعث از سیاست‌های کلی باشه، چه احکامی که حالا لزوما تو سیاست کلی نیست ولی ما توی مجلس مصوبه می‌کنیم،
سیاست کلی اصل 44 سیاست
ما رو حکم قانونی داریم در مجلس. بله. که مصوبه کردیم سازمان برنامه‌ریزی کشور مکلف شده که اعتبار اختصاص بده برای آسفالت راه‌های روستایی بالای 20 خانوار، ولی شما بررسی کنید ببینید این چقدر اجرا شده. وقتی قوانین ناقص اجرا میشن خب اون هدف گذاری تحقق پیدا نمی‌کنه.
ممنون و سپاسگزاریم از شما جوای دکتر محمد خدابخشی، نماینده مردم شریف علی گودرز، رئیس فراکسیون توسعه متوازن و رئیس کمیته آمار آمایش و برنامه‌ریزی در مجلس شورای اسلامی. امیدواریم با همکاری و همدلی مسئولین و مردم عدالت به صورت یک نواخت در جای جای ایران عزیزمون جاری و ساری باشه. برای خانواده‌های داغ دیده از حادثه سیل صبر از خداوند متعال خواست داریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. التماس دعا و خدا نگهدار.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم با...